الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المحيان الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتنا و بفرمایید محمد و عجل فرجه. خب در شرح زیارت جامعه دیشب به این قسمت رسیدیم که من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، کسی که به شما چنگ بزند به درستی که به خداوند چنگ زده است، یعنی خلاف گفته وهابی ها که توسل به ائمه رو شرک میدونن، جزء اصول مسلمه شیعه است که توسل به آل الله توسل به خداست، چنگ زدن به اونها چنگ زدن به خداست. و این در خود قرآن هم اشاره شده که اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید همگی به ریسمان خداوند. خب ریسمان خداوند چیه که ما باید بهش چنگ بزنیم؟ در ذیل این آیه علمای عامه میگن مراد از حبل الله قرآنه که به ما گفته شده که به قرآن چنگ بزنیم. میگیم که بله ما هم قبول داریم حبل الله قرآن حبل اللهه، اما مگه حدیثی که فریقین نقل کردن که رسول اکرم در آخر عمر فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، من دو چیز گرانبها در میان شما میذارم، قرآن و اطرتم، و این دو از هم جدا شدنی نیستن. یعنی ما نمیتونیم قرآن رو از اطرت جدا کنیم، هر چی که به قرآن حمل میشه به اطرت هم حمل میشه. اگر میگید قرآن حبل الله، اطرت هم حبل الله هست. حالا گذشته از این که روایاتی داریم که رسول خدا فرمود حبل الله امیر المؤمنینه، بعد نکته دیگه، اگر ما قرآن رو از اهل بیت جدا کنیم مشکلی پیش میاد. مشکل چیه؟ خداوند سبحان فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه چنگ بزنید به این ریسمان خدا و از گرد او متفرق نشوید، تفرقه بینتون نباشه. میگیم خب مگه همه فرقه های مسلمان به قرآن چنگ نزده ان؟ همه میگن ما پیرو قرآنیم، پس چرا این همه تفرقه توشون وجود داره؟ چرا این همه تفرقه داره؟ داعش هم که الان آدم میکشه قرآن میخونه تفسیر میکنه، میگه ما طبق آیه قرآن آدم میکشیم. اگر قرآن به تنهایی حبل الله بود نباید این تفرقه به وجود میامد. قرآن حبل اللهه، اما خداوند یه مفسری به نام اهل بیت گذاشته کنار قرآن که به ما بگه قرآن چی میگه. به دور ولایت اجتماع کنید و از گرد او متفرق نشوید. خوارج نهروان میدونید شعارشون چی بود؟ میگفتن ما امام نمیخوایم، نه معاویه نه علی، هیچ کس، قرآن. امیرالمومنین با اینا بحث کرد، تو نهج البلاغه هم هست، گفت آخه قرآن که یک کتاب نوشته شده است، قرآن که حرف نمیزنه، آیا یه نفر باید از طرف قرآن بگه که قرآن الان چی میگه؟ کدومتون میخواید بگید؟ شما هم که جمع شدید بالاخره یک کسی باید بگه که منظور قرآن اینه و باید این کار رو کنیم. و انا قرآن و ناطق، و اون قرآن ناطق منم. قرآن که بدون اهل بیت نمیشه، بدون انسان کامل نمیشه. اگر اینا رو از هم جدا کنیم، چه اهل بیت رو از قرآن جدا کنیم چه قرآن از اهل بیت جدا کنیم، شیعه باید قرآنی باشه. امام صادق فرمود اگر ولایت ما رو از روی قرآن بهش معرفت پیدا نکنید در تندباد حوادث گرفتار میشید. و ما اگر دقت کرده باشید تو فقرات زیارت جامعه خیلی استناد میکنیم به آیات قرآن که آقا این تو قرآن آمده، توسل اعتصام به اهل بیت آیا جایی داریم در قرآن؟ بله. برادران یوسف چرا خودشون استغفار نکردن؟ چرا گفتن یا ابا نستغفر لنا، ای پدر برای ما استغفار کن؟ خب خودشون استغفار میکردن. نه، ایشون حبل الله واسطه خداست، لذا التماس او رو میکنن که برای ما استغفار کن. چقدر در قرآن داریم به پیامبر میفرماد وذکر فلان، انبیا رو نام میبره، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب نمیدونم ادریس یا الیاس، یاد کن، ذکر کن مریم را، ذکر کن یعنی یاد کن. علی علی میگی چیه؟ ذکر علیان عباده. خود قرآن میگه ذکر کن اینها رو، یاد کن اینها رو. اگر این شرک بود که قرآن نمیگفت ذکر کن، سند قرآنی داریم که قرآن میگه اینها رو ذکر کن، یاد کن. ذکر یعنی یاد، حالا یاد یه موقع تو ذهنش انسان میاره، یه موقع به زبان جاری میکنه. آقا سید الشهدا حضرت سکینه دختر ایشون، شما میدونید از زنان عارفه بودن، حالا گذشته از این که جزو اهل بیت بودن، مقامات و حالات عجیب و غریبی هم داشتن. حضرت سکینه عمر طولانی هم داشتن، ایشون به خلاف بقیه نسوان اهل بیت که در عاشورا بودن اکثرا بعد از یکی دو سال از دنیا رفتن، ولی حضرت سکینه عمر نسبتا طولانی داشتن. ایشون میگه وقتی که ما به قتلگاه رسیدیم، اون شعر معروفی که میخونیم ایشون نقل کرده، میگه من از حنجر بریده پدرم شنیدم که میفرمود شیعتی مهما شربت ما و از بن فذکرونی او سمعتم به اسیر او شهید فندبونی. شیعیان من، هر وقت آب گوارایی خوردید به یاد من باشید، و هر وقت شهید و اسیر یا قتیلی دیدید برای من گریه کنید. این مطلب در قرآن آمده سندش، که آیا ما هر کشته رو ببینیم، قریبی ببینیم، میتونیم برای امام حسین گریه کنیم؟ این شرک نیست؟ یعنی داریم جواب وهابی ها رو میدیم ها. نه خیر، شرک نیست. در خود قرآن هم سند داره. سندش کجاست؟ وقتی بنیامین در مصر توقیف شد به دست حضرت یوسف، برادرانش که برگشتن به حضرت یعقوب گفتن بنیامین گرفتار شده، حضرت یعقوب چی میگفت؟ میگفت وا اسفا علی یوسف، وای بر یوسفم، بنیامین اسیر شده، یوسف 40 سال قبل گم شده، ولی باز میگه وا اسفا علی یوسف. آقا سید شهدا میگه قتیلی دیدی به یاد من گریه کن. حضرت یعقوب بنیامینش گم شده، اما میگه وای از یوسف. و بیزت عیناه من الحزن، چشمش از گریه سفید شد حضرت یعقوب. گریه شرکه. اینها چون بغض دارن نسبت به اهل بیت پیامبر، وهابی ها رو میگم ها، که اینها همون سفیانی هایی هستن که در زمان رسول الله به ظاهر خدا رو قبول کردن، به ظاهر، اما پیامبر و اهل بیتش رو قبول نداشتن، که بحثش مفصله. اعتراضاتشون هم جدید نیست که بگیم جدیدن به شیعه ها دارن اعتراض میکنن، نه، از همون صدر اسلام هم اینها بودن. خوارج نهروان رو هم که امیرالمومنین از دم تیغ گذروند، فرمود یه عده کمشون باقی میمونن، و حضرت تعبیر عجیبی داره، گفت اینها تبدیل میشن در آینده به راهزن و آدمکش. همین داعشی ها تفکراتشون عین خوارجه که میبینید راهزنی میکنن، آدمکشی میکنن، همون کارهای اونا رو دارن انجام میدن. بگذاریم. من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، کسی که به شما چنگ بزنه به خدا چنگ زده. امام باقر یا امام صادق علیه السلام روایت میکنه، میفرماد در روز قیامت ما چنگ میزنیم از کمربند رسول خدا میگیریم، و شیعیان ما چنگ میزنن و از کمربند ما میگیرند. ما میرویم هر جا که رسول خدا میرود، و شیعیان ما دنبال ما میآیند هر جا که ما میرویم، و رسول خدا جز به بهشت نمیرود. اعتصام به شما اعتصام به خداست. تو سرزمین کربلا، تو بوهبوه جنگ، وقت نماز که شد، یه بار مفصلا ما قضیه جنگ رو در قدیم گفتیم برای عزیزان نحوش چجوری بوده، چون بعضی وقت سوالاتی پیش میاد که طرف نمیدونه مثلا جنگای قدیم به چه صورت بود، وسط مثلا وقت نماز میشد نماز بخونی؟ بله، یه قوانینی داشت جنگ ها. حالا وقت نماز که شد، ابا عبدالله فرمود وقت نمازه، حبیب صدا زد به اینها گفت وقت نمازه، متارکه کنیم نماز بخونیم. یه ملعونی صدا زد گفت نماز، ببخشید ابا عبدالله صدا زد، یه ملعونی جواب داد گفت نماز تو قبول نیست یا حسین. حبیب گفتش که نماز پسر پیغمبر قبول نیست، نماز تو قبوله یا حمار الاغ. که حمله کرد طرفش که گفت آقا جان اجازه بدید من نمازم اون بر تو بهش باتون بخونم. حمله کرد، درگیری شد، که تو همون درگیری هم حبیب به شهادت رسید. اون کسیانی که اعتصام به شما دارن اعتصام به خدا کردن، ولی اونا هم نماز میخونن، لشکر عمر سعد هم نماز میخوندن. اون کسی که دور و بر شماست اعتصام به خدا کرده، معرفت به حجت خدا. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد لا یقع اسم الهجره الا به معرفت الهجه. اسم مهاجر بر کسی نمی شود گذاشت مگر با معرفت به حجت خدا. کسی که حجت خدا رو بشناسه مهاجر الالله، و الا حجت خدا رو نشناسه هزارم نماز بخونه. داره بعضی از خوارج 500 رکعت در شبانه روز نماز میخوندن. اصلا قبل از اونو گفتیم ابلیس مگر 6000 سال عبادت نکرد خدا رو؟ اما چون حجت خدا آدم رو نپذیرفت شد کافر. دنبال همین عبارت میخونیم انتم الصراط الاقوم، شما اون صراط قویم هستید، صراط پا بر جا هستید. یعنی کسی در مسیر شما باشه در صراط مستقیمه. علامه مجلسی در حیات القلوب یه روایتی نقل کرده، میگه زمان حضرت موسی یه عابدی بود، این خیلی عبادت میکرد، حاجتی داشت از خدا، هر چی التماس میکرد حاجت داده نمیشد. یه بار به حضرت موسی شکایت کرد که من این همه دارم عبادت میکنم چرا حاجتمو نمیگیرم؟ حضرت موسی رفت به کوه طور برای مناجات، گله اینو گفت به خداوند. خداوند فرمود میدونی چیه؟ این میخواد از غیر از راهی که من مشخص کرده ام که تو باشی به من برسه، میخواد خودش مستقیم بیاد در خونه من، هزار سالم عبادت کنه راهش نمیدم. راه من توی، اگر کسی ولایت تو رو پذیرفت اومده در خونه من، ولا راهی نداره در خونه من. اصلا شما در خانه خدا هستید. شبیه به همین روایت رو در تأویل الآیات در زمان حضرت عیسی مسیح می فرماد یه خانواده‌ای بودن در زمان حضرت عیسی، اینا حاجت بزرگ که داشتن چله می گرفتن، یعنی 40 روز عبادت می کردن خدا رو، حاجتشون برآورده می شد. یکی از اینا چهلهی گرفت، چله عبادت گرفت، حاجتش برآورده نشد. به شکایت اومد پیش حضرت عیسی که من چرا چله گرفتم حاجتم برآورده نشد. حضرت عیسی دو رکعت نماز خون، وحی شد بهش، گفت برای اینکه این تو دلش نسبت به تو شک داره، چون نسبت به تو شک داره 100 تا چلم بگیره حاجتشو بهش نمیدم. انتم الصراط الاقوم، شما اون صراط به سوی خدا هستید. در حدیث امام هشتم سلسله الذهب قال الله تعالی کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمود به شرطها و شروطها، لا اله الا الله دژ محکم منه، هر کی داخل اون بشه از عذاب در امانه. اما امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها، اما یه شرط و شروطی داره، و انا من شروطها، و من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی تا این شرط و نپذیر طرف موحد نشده. مثالشو خیلی تفصیلا باز کردیم که راه به سوی خدا اینها هستن. اصلا بدون حجت نمیشه خدا رو پرستید. شواهد قرآنی عرضه کردیم برای عزیزان تو جلساتی که مفصل تر بود، و الا تو کدوم خدا رو میپرستی؟ کدوم خدا رو میپرستی؟ میگه من الله رو میپرستم. خب الله کیه؟ شاید یه نفر پیدا شد گفت من الله هم، او رو میپرستی. خدا چجوری شناخته میشه؟ فرمود بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه. اینکه کدوم خدا، آخه خدا کم نداریم تو این عالم که ما، یعنی خدایانی که مردم قائلن بهش. تو مصر باستان میگه بیشتر از تعداد انسانها خدا وجود داشت، خدای آب، خدای خاک، خدای باران، خدای فلان. او کدوم خدا رو میپرستی؟ اگه بگه من رب العالمین رو میپرستم، فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، منم اون رب العالمین، منم. اخون خدا کیه که ما میپرستیم؟ خداوند در سایه حجتش پرستیده میشه. یعنی خدایی را که این که حجت اوست میپرستمش. شاهد قرآنی داریم، بله، خیلی نمونه هایی رو گفتیم. یکی فرزندان حضرت یعقوب، اذا حضر یعقوب الموت، موقعی که مرگ حضرت یعقوب در بر گرفت، به فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چی رو میپرستید؟ خب اونا باید میگفتن الله رو میپرستیم، رب العالمین رو میپرستیم. گفتن نعبد الهک و اله آبائک، ما خدای تو و خدای پدران تو را میپرستیم. یعنی خدا در سایه حجتش شناخته میشه، کدوم خدا. و الا یک تا پرستی، ما در فراعنه مصر یک تا پرست داریم، آثاری که ازشون به جا مونده، اما یک تا پرستیشون با ما فرق میکنه. چجوری فرق میکنه؟ میگن خدا یکیست. اونا میگن یکی از فراعنه مصر بود، یک تا پرست بود، منتها اینجوری یک تا پرست بود، میگفت خدا یکیست و آن خورشید است، آخناتون، یعنی فرزند خورشید. میگفت خدا یکی اما خورشید اون یه دونه. آخه خدا یکیست، کیه اون خدا؟ چجوری میشه بشناسیشو؟ سحره فرعون وقتی که عصا انداختن برای خودشون سحر آوردن، جاؤو به سحر عظیم، سحری به پا کردن، خیلی سحر عجیبی بود که میگه خود حضرت موسی ترسید. آیه قرآن فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی تو دلش ترسید، چه سحر عظیمی بوده. وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت، اژدها شد اینا رو بلعید، این سحره دیدن این سحر نیست. از کجا فهمیدن؟ چون سحر، حالا سحر با شعبده فرق میکنه عزیزان، سحر نمود بیبوده، یعنی یه ساحر میاد یه جا، شما میبینید یک انسان رو مثلا به صورت یه الاغ در میاره، همه الاغ رو میبینن، اما این الاغ نمیتونه لقد بزنه مثلا کسی رو بکشه، یا مار درست میکنه، اما این مار نمیتونه نیش بزنه کسی رو بکشه، نموده اما بود نداره. وقتی عصای موسوی اینا رو بلعید، ساحرا دیدن این سحر نیست، سحر فقط نمود داره، این بود هم داره. لذا ایمان آوردن. ایمان آوردن چی گفتن؟ وقتی ساحران فرعون ایمان آوردن، گفتن آمنا برب العالمین. اگه تا همین جا میگفتن کارشون درست نبود، چون فرعون میگفت باشه رب العالمین منم، خب میگم، نمیگفت انا ربکم الاعلا، دنبالش گفتن آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، گفتن رب العالمینی که رب موسی و هارونه، یعنی ما به طریق حجت خدا رو معرفی میکنیم، میشناسیم. فرعون ابتدا قائل به چند خدایی بود، میگفت انا ربکم الاعلا، من بزرگترین خدا هستم. وقتی حضرت موسی آمد علیه السلام و مسئله خدای واحد رو معرفی کرد، فرعون یه ادعای جدید کرد، گفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر خودم خدایی برای شما نمیشناسم، یعنی خدا یکیست اونم منم. چجوری میشه خدا رو شناخت؟ کدوم خدا؟ خدا که تو ذهن ما جا نمیگیره. به طریق حجت خدایی که محمد و آل محمد میپرستن. حالا که صلوات فرستادی، لطف کنید عزیزان بلند بشید یه قدم تشریف بیارید جلو که اون عزیزانی که دم درم بتونن بیان تو، یه صلواتی بفرستید.
عجل فرجهان.
برای صفای مجلسمون هم یه صلوات دیگه بفرستید. آیات قرآن در این زمینه زیاده، یعنی جلساتی میخواد پیرامونش بحث کنیم که ببینیم در قرآن خداوند به وسیله حجتش شناخته میشه. حالا بحثمون در مورد انتم صراط الاقوم، شما اون صراط مستقیم خدا هستید. فخر رازی از علمای اهل سنت در تفسیر کبیرش در ذیل اهدنا الصراط المستقیم میگه روایت داریم صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی در تحت سرپرستی علی ابن ابی طالب در بیار، تو مسیر ولایت قدم بزنیم. انتم الصراط الاقوم. صراط رو قبلا پیرامونش مباحثی گفتیم، صراط در عربی جمع نداره، صراط در عربی جمع نداره. چرا؟ چون عرب میدونید چند برای صراط، یعنی راه، در عربی ما چند تا اسم داریم برای راه، مثلا طریق یعنی راه، مسیر یعنی راه، سبیل یعنی راه، صراط یعنی راه، حالا تازه چیزهای دیگه هم هست. منتها هر کدوم از اینا به یه راهی اطلاق میشه. به هر راهی عرب نمیگه صراط. صراط اون نزدیکترین فاصله بین دو نقطه است که خط مستقیمه. تو بین دو تا نقطه نزدیکترین راه خط مستقیمه دیگه. عرب به این میگه صراط. لذا صراط یه دونه بیشتر نیست. مسیر نیست که راه های مختلف باشه. نزدیکترین راه یه دونه است همیشه. به همین دلیل صراط ها نداریم تو قرآن. تنها یک راه هست، تنها یک راه هست بین بنده تا خدا. شب‌های گذشته در مورد دین اگه خاطر عزیزان باشه یه بحثی کردیم در مورد صراط و دین. گفتیم همه موجودات دین دارن، صراط دارن. یه دونه پرتقال رو که شما بکاری تو زمین جوونه میزنه بیرون میاد، یه مسیر خاصی رو طی میکنه. گفتم برگهای سیب همه مثل همن، یک شکلن، یک رنگن، میوه‌هاش یک جورن، ساقه‌هاش یک جورن. هیچ وقت برگ کدو از درخت سیب بیرون نمیاد، از صراط خودش خارج نمیشه. انار هم همین جوره، انگور هم همین جوره. هر موجودی تو این عالم یه مسیر خاصی داره که اون دین اون موجوده، دین اوست، صراط مستقیم اوست. هیچ موجودی از صراط مستقیم خودش تخطی نمی کنه الا انسان. هیچ وقت یه گرگ نمیاد بره بشه، یه بره نمیاد گرگ بشه، درسته؟ تو مسیر خودشون میرن. اما این انسان میتونه از گرگ بدتر بشه، میتونه از فرشته بالاتر بشه. شخصی اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا شما که اینقدر در مورد شیعیانتون میگید، ما بعضی از غیر شیعیان رو میبینیم حالشون خیلی بهتر از ماست. امام سجاد اشاره ای کرد، میگه تو مسجد النبی بودن ظاهرن، جوری که در خاطرمه، دست تصرفی دراز کرد، پرده از جلو چشم این رفت کنار. میگه دیدم خوک و خنزیر و الاغ و بعد امام سجاد علیه السلام فرمود اعداء علی مسخ شدگان این امتن. در امم ماضیه مسخ می شدن، به صورت میمون در می آمدن، به صورت حیوانات در می آمدن. امام سجاد فرمود دشمنان امیرالمومنین مسخ شدگان این امتن. حالا روز برزخ که میشه باطن باز میشه، تا میبینی طرف گرگه، پلنگه، از صراط مستقیم خودش بیرون رفته، از اون مسیر تکاملی انسانی خودش بیرون زده، از اون صراط مستقیم بیرون رفته. چون شما این صراط اقوام. حالا این اقوام قویم، انتم از صراط الاقوام، اقوام از قویم، قوام پا بر جا، محکم. شارحان زیارت جامعه بعضی گفتن به این جهت به ائمه میگیم صراط الاقوام، چون همه انبیا صراط مستقیمن، راه مستقیمن برای امتهاشون. اما میبینیم شریعت اونها نسخ میشه. ما الان به شریعت یهود کار نداریم، اگرچه خیلی از چیزامون شبیه به همه، روزه گرفتن، غسل کردن، نماز خوندن، خیلی از اینا شبیه به قوم یهود از ما، یعنی ادیان الهی خیلی اشتراکات دارن، اما یه قسمتایش هم با هم متفاوته. اون شریعتی که دیگه نسخ شدنی نیست، شریعت خاتم انبیاست که فرمود حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، حلال من تا قیامت حلال و حرام من تا قیامت حرامه، لا نبی بعدی، بعد از من دیگه پیامبری نمیاد، چون دیگه اون این صراط اقومه، اون محکمترین صراط که تبدیل و تغییری درش نیست. ائمه خدا هم فرمودن که ما اول و آخرمون یکی هستیم، حرف اول ما مثل حرف آخر ماست، چون همه یه نور واحدیم. این نیست که حضرت علی یه چیزی بگه، امام صادق یه چیز دیگه بگه، نمیشه. انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم، شما اون راه بزرگ هستید، بزرگترین راه به سوی خدا، که کسی از این سبیل اگر رفت به خدا میرسه. آیه قرآن میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی جهاد کنه در راه ما، ما او را به سبل خودمون هدایت میکنیم. سبل جمع سبیله، سبل جمع سبیله، چون راه ها در خود صراط مستقیم راه هایی وجود داره، این سبل در درون صراط مستقیمن. شما میبینید علمای بزرگ، عارفان بزرگ، اینا هر کدوم یه راهی میرن، منتها راهی که همش درون این صراط ها. یه کسی بسیار روزه میگیره، یه کسی هست بسیار ذکر میگه، اگر اشتباه نکنم آشخ عباس قمی یا حالا یکی دیگه از علمای بزرگ بود، اسمش الان، ایشونو میدیدن آخر عمری به جای اینکه بشینه مثلا فتوا بده، مرجعیت کنه برا مردم، میدوه دنبال رفع گرفتاری از اینو، پول جور کردن برا اونو، به مشکلات مردم رسیدگی میکنه. بعضی بهش اعتراض کردن حاج آقا شما دیگه الان باید بشینید مردم بیان از اون سوال بپرسن، بلند شدی افتادی دنبال دوتا کاسب و بنا و گرفتاری ها اینا رو حل میکنید. ایشون میگه من روایات رو بررسی کردم، در روایات در ثواب چیزی معادل گریه بر ابا عبدالله ندیدم، فقط چیزی که ارزشش بیشتر از گریه بر ابا عبدالله بود کمک کردن به شیعیان امیرالمومنین بود، که این از عزاداری برای ابا عبدالله هم بالاتره. لذا افتادم دنبال این کار. یک کسی بسیار ذکر میگه، یک کسی بسیار صدقه میده، یکی خیلی روزه میگیره، اینا سبولن، راهان، که همه تو صراط مستقیمه. روایت آقا موسی بن جعفر فرمود بعضی از شما هستید بسیار نماز میخوانید، بعضی هستید بسیار روزه میگیرید، بعضی بسیار صدقه میدهید، بعضی بسیار حج میروید، اما میدانید افضل شما کیانند؟ کدومش بهتره؟ اون افضل کیه؟ فرمود اون افضل کسیه که معرفتش بیشتر باشه. فضل عالم بر عابد، فرمود سوال کرد گفت آقا یه عالمی هست احادیث شما را میخواند و در قلوب شیعیانتان جا میدهد، یعنی براشون توضیح میده، اما فقط واجباتشو انجام میده، خیلی دیگه اهل تهجد و ذکر و اینا نیست. اما یه شیعه دیگه هست، این دائم الروزه است، دائم الذکر، شب تا به صبح نماز میخونه، کدومشون افضلن؟ فرمود اون شیعه ما که حدیث ما رو میخونه و برای شیعیانمون جا میندازه افضل است من الف عابد، از هزار عابد افضله، از هزار عابد، عابد شیعی افضله. سبل مختلفه، راه ها مختلفه، منتها این سبل همه در صراط مستقیمن، نه بیرون از صراط مستقیم. صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه، هر کس تو این مسیر یک سبک خاصی داره برای خودش. انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم، و شما اون راه بزرگ هستید. حالا شما ائمه اون راه بزرگ هستید، روایتی که اکثرا شنیدید امام صادق علیه السلام فرمود، یعنی بعد از اون روایت نبوی، نبی اکرم فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح، مثل اهل بیت من به مانند کشتی نوح است، من رکبها نجا، کسی سوارش بشه نجات پیدا میکنه، و من ترکها غرق، کسی ترک کنه اونو نابود میشه. امام صادق علیه السلام فرمود نحن سفن النجات، ما اهل بیت همه کشتی های نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اسرع و اوسع، اما کشتی حسین از همه وسیع تر و از همه سریع تر میره. یا ابا عبدالله، ببینید ما همه امام صادق رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، اما اون جوش و خروشی که تو دل مال امام حسینه. جالبه یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از شیعیان بود، گفت آقا جان یه چیزی بگم خدمتتون. گفت بفرمایید. گفت آقا خب بیادبی نباشه یه وقت؟ گفت نه بگو. گفت آقا ما شما رو دوست داریم، خیلی ممنون، ولی آقا یه چیزی هست، حالا این منومن میکرد، ولی آقا یه چیزی هست، ما حسینو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسینو بیشتر دوست داریم. حسین قبله محبته، قبله عشقه، مرکز محبته. شما عزیزترین کستون از دنیا بره، این مقدار فکر کنیم روی این قضیه، عزیزترین کس انسان از بین بره، یک سال، دو سال، سه سال یادش میره. میگه هزار سال گذشته از غم لیلی، هنوز مردم صحرانشین سیاه پوشن. این لباس مشکی که تنت کردی چیه؟ 1400 سال گذشت اما این عشق نمیخشگه. یه آقایی میگفت تهران شمال شهر، تو اون آپارتمان های آنچنانی، میگفت آقا شاید پدر و مادرای اینا اصلا ندونن خدا یعنی چی. میگفت این بچه کوچولوها پارچه مشکی زده بودن توی اون پارکینگشون، در قابلمه ورداشته بودن میزدن به هم میگفتن حسین. خب این چیز طبیعی نیست که ما فکر کنیم آقا کسی تبلیغات کرد اینجوری شد. رسول خدا فرمود وللحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین، حسین یه حرارتی داره در قلوب مؤمنین و این عشقهایی که ریخته میشه یه سری داره، یه سری داره. اگرچه قبل از ابا عبدالله هم برای ایشون عشق ریخته شده، چون خودشون فرمودن انس قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، کشته ایم که عشق به دنبال دارم. عرض کردم چقدر مراسم دارن اهل سنت برای امام حسین، عزاداری میکنن. فرمود ما همه کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین خیلی ها رو سوار میکنه. یکی از علمای بزرگ به نام صاحب کتابه، ایشون میگه من یه بار دیدم عرصه قیامت شده، حساب و کتاب هیچکی به هیچکی نی، هیچ کس رو نمیشناسه، صف طولانی باید تو حساب بیستیم. بعد دیدم یه دری هست بازه، خیلی ها میان و میرن تو. یکی از آشناها رو دیدم که من میشناختم اینو، مداح بود، آمد رفت تو. منم دویدم جلو گفتم آقا منم میخوام برم تو. گفت شما؟ گفتم من شیعه هستم عالمم. گفت آقا اینجا مال عزادارا نوح خونای امام حسینه، مال نوح خوناست، روز خونا. گفتم آقا منم عالمم، منبر میرم سخنرانی میکنم. گفت آقا شما باید برید اون ور خدمت امام صادق. دیدم یه صف طولانی. گفتم آقا نمیشه من از اینجا برم؟ گفت نه آقا شما کارتون اون وره. گفت اینجا فقط مال کسایی که روزه میخونن. گفتم آقا من اینجا بشینم روزه بخونم قبوله؟ میگه اونجا نشستم روزه خوندم تو منو را بدن تو. ایشون وقتی از خواب بلند شد، با اینکه جزء علمای بزرگ بود، مجلسی نمی گرفت مگر اینکه بعدش روزه سید الشهدا رو می‌خوردار می‌خوردار می‌خوردار. یا ابا عبدالله، یا ابا سفینه حسین اوسع وسیع، همه رو جا میده تو خودش، حتی اونایی که الواتن محرم که میشه به عشق امام حسین میان. ابا عبدالله میگه بیایید، بیایید ما جا داریم، بیایید سوار شید. شاهنشاه ما بند نواز هست، بیایید. ابا عبدالله دست رد به سینه کسی نمیزنه. صحبت از حبیب ابن مظاهر شد، پیر مرد کربلا، این شخصی ایشونو در خواب دید، گفت حبیب اون ور جاد چجوره؟ گفت جام خیلی خوبه، کنار ابا عبدالله الحسینه. گفت حبیب هیچ آرزویی هم داری اونجا؟ گفت آره یه آرزو دارم. گفت تو تو بهش کنار سید الشهدا چه آرزویی دیگه داری؟ گفت آرزو دارم یه بار دیگه برگردم دنیا برام مظلومیت حسین گریه کنم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ببخشید امشب تکیه به صوت نمیتونم حرف بزنم، نفسم به سختی بالا میاد. من میگم خودت گریه کن دیگه. شب عاشورا، یعنی چنین شبی، قوقای تو کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. حضرت یارانشو جمع کرد، آخرین توصیه ها رو بهشون کرد، فرمود من یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم، اهل بیتی بهتر از شما سراغ ندارم، ولی بیای از تاریکی شب استفاده کنید و برید. حتی به خود قمر بنی هاشم گفت بیا برو، اینا فقط با من کار دارن. قربان مظلومیت یا ابا عبدالله. میگه اصحاب یکی یکی بلند شدن، اعلام وفاداری کردن. اول کسی که بلند شد آقا قمر بنی هاشم بود. گفت بعد از تو زندگی کنم. بعد از تو خاک بر سر این دنیا. هرچی حضرت به اینا التماس کرد برید، دونه دونه شونو گفت فلانی بیا دست بچه های منو بگیر ببر به این بهانه. گفت آقا زنده زنده حیوانات بیابان منو بخورن اگر بخوام ترکت کنم. دیگری گفت اگر 70 بار کشته بشم زنده بشم دست از یاری تو بر نمیدارم. یکی دیگه گفت آقا من ناراحتم از این که فقط یه جون دارم تقدیم تو کنم. آقا جان فرمود حالا که اینجوره بدونید فردا هیچ مردی اینجا زنده نمیمونه. تا آقا اینو گفت اینا گفتن الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر. امام سجاد میفرماد یه تصرفی کرد ابا عبدالله، خانه های بهشتی اینا رو نشونشون داد، گفت این منزل توه زهیر، حبیب این جایگاه توه. آخ آخ آخ، اینا میگه دیگه سر از پا میشناختن. یه نوجوانی بود اون عقبا قایم شده بود، وقتی ابا عبدالله گفت همه به شهادت میرسن سرش آورد بالا گفت عمو جان یعنی منم به شهادت میرسن. قاسم ابن الحسن بود. حضرت فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ گفت آقا جان احلا من العسل، از عسل شیرین تر برام. حسین حسین. یکی قرآن میخوند، یکی تو قنوت ایستاده بود، یکی سجده کرده بود، یکی یا الله میگفت. میگه مثل کندوی زنبور عسل همینجور صدای ذکر از خیمه های ابا عبدالله بلند بود. یه عده که دور میزدن نزدیک میشدن به اردوگاه ابا عبدالله، این حالت ها رو میدیدن، اون جذبه حسینی اینا رو میگره، چکمه هاشونو مینداختن گردنشون، دستاشونو میذاشتن رو سرشون، میامدن طرف خیمه ها، میگفتن اتوبو الالله، اتوبو الالله. اگر یا ابا عبدالله این شبها توبه ما رو نپذیرفتی، امشب به حق عاشورات توبه ما رو هم بپذیرا، بذار به عنوان سگ غافلت باشیم. یا ابا عبدالله داشتم پاسداری میدادم، دیدم یه موقع ابا عبدالله از خیمه ها خارج شده، فاصله گرفته تو تاریکی شب، هی میشینه رو زمین بلند میشه. نزدیک شدم گفتم آقا جان تو این تاریکی شب شاید دشمن کمین کرده باشه، اینجا چی کار میکنی آقا جان؟ فرمود فردا که به خیمه ها حمله کنن این بچه های من فرار میکنن، دارم این بوته های خار میکنن، پای بچه هام زخمی نشه. بعد می دیگه دست منو گرفت و با عبدالله گفت هلال تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم آقا جان مواظب شما، یه موقع دشمن به شما حمله نکنه. گفت هلال یه چیزی بهت بگم، شکاف بین این دوتا کوه رو میبینی؟ ها بزن از اینجا برو، جان تو برد و فرار کن. آخ حسین میگه افتادم رو دست پای آقا. گفتم چی میگی آقا جان؟ کجا برم آقا؟ گفت هلال
برو تنهام بذار.
گفتم برای چی آقا؟ آخ خدا، آی خدا، هلال برو تنهام بذار. گفتم برای چی؟ گفت میخوام تو این تاریکی شب یه مقدار برای مظلومیت خودم گریه کنم، میخوام برای قربت خودم گریه کنم. ودای قربتم شکست حرمتم، فدای قربتم شکست حرمتم، آخ شفای جان من حسین جان تربتم، شفای جان من حسین جان تربتم. میگه ابا عبدالله رفت طرف خیمه خانوم زینب. یا ابا عبدالله، هلال رها نمی کنه ابا عبدالله. میگه تو خیمه با خانوم زینب صحبت میکرد، صدای زینب بلند شد، دیدم میگه حسین جان یاران تو امتحان کردی؟ نکنه اینا فردا تنهاد بذارن. امان از دل زینب، امان از دل زینب. میگه ابا عبدالله فرمود امتحانشون کردن، اینا همه خالصن، ولی خانوم زینب گفت حسین جان من دل نگرانم. هلال میگه اینو که شنیدم داشتم دیوانه میشدم، دویدم سراغ حبیب ابن مظاهر، گفتم یاران تو جمع کن بیار. بنی هاشم بلند شدن، گفتیم شما نه، شما کار نداریم، شما برید. گفت چی شده؟ گفتم تو نشستی دختر علی قلبش پریشان باشه. میگه اومدیم در خیمه حضرت زینب، حبیب صدا زد، گفت بیبی جان ما جان فدای حسینی. میگه اینو که شنیدن از خیمه آمدن بیرون، گفتن تو رو خدا از حسین و خیامش دفاع کنید، یه موقع تنها ندارید حسین. میگه اونا به قدری خونشون به جوش آمد، میگه یه نعره کشیدن زمین کربلا لرزید. گفتن اگر ابا عبدالله اجازه بده همین الان حمله میکنی طرفشون، ما زنده باشیم دختر علی قلبش بلرزه. به خدا تا نبزمون میزنه از حسین دفاع میکنیم.
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. نمیدونم میخواییم بریم ظهر عاشورا، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه جان بده یا ابا عبدالله، یه جانی بده بتونی مصیبت تو رو تحمل کنی. یا ابا عبدالله میگه یه وقتی شد ابا عبدالله نگاه کرد، دید هیچ کی دیگه باقی نمونده، تنهای تنها شده حسین. ای وای حسین، رفت سراغ خیمه اصحاب، دید کسی اونجا نیست. رفت سراغ خیمه بنی عقیل، دید اونجا هم کسی نمونده. خیمه بنی هاشم، کسی نمونده، تنهای تنها شده حسین. تکیه به نیزه غریبی زده حسین. رفت سراغ خیمه امام سجاد، امام سجاد بیهوش افتاده، چشماشو باز کرد، گفت عمه جان منو بلند کن. چرا؟ گفت آخه پسر فاطمه و زهرا داره میاد. خبر جنگ و ظاهرن به امام سجاد نداده بودن. گفت پدر جان کارت با این قوم به کجا کشید؟ فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان به اینا چیره شده، یاد خدا رو فراموش کردن. باید در این صحرا خون ریخته بشه. میگه تا ابا عبدالله فرمود باید در این صحرا خون ریخته بشه، امام سجاد گفت عین عمی العباس. عموم عباس کجاست؟ حسین، حسین. ابا عبدالله فرمود کنار علقمه عمود عباس پرواز کرد، بلند شد نشست، گفت عین حبیب. حبیب کجاست؟ گفت به شهادت رسید. گفت عین زهیر، زهیر ابن قین. یکی یکی پرسید، ابا عبدالله فرمود به شهادت رسید. آخرش گفت عین علی ابن الاکبر، داداشم علی اکبر کجاست؟ به اینجا که رسید ابا عبدالله فرمود پسرم یه چیز برات بگم، غیر از من و تو دیگه مردی باقی نمونده. آقا حسین. میگه امام سجاد بلند شد، افتان و خیزان، نیزه برداشت. ابا عبدالله فرمود زینب جان علی رو دریا، بقیت المازین رو دریا، این باقی مانده آل پیغمبر اینو دریا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. حضرت کسی نبود دیگه رکاب بگیره براش. خانوم زینب رکاب ذوالجناح گرفت، ابا عبدالله سوار شد. فرمود از خیمه ها بیرون نیایید تا من زنده ام، از خیمه ها بیرون نیایید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
اول گفت حالا که میخواهید منو بکشید پس بیایید به رسم عربی تن به تن بجنگید. مفصلشو نمیتونم برات بگم، ولی هر کی اومد میدان افتاد. شم گفت عمر صف حاضب و قتال العرب، این پسر کشنده عربه، با این اینجوری به جنگی دونه دونه سپاهتو میندازه. گفت چه کار کنیم؟ گفت بگو از همه طرف به حسین حمله ور بشه. آخ قربان قربتت یا ابا عبدالله، قربان قربتت یا ابا عبدالله. میگه ابا عبدالله هجوم آورد طرف لشکر، اینا مثل گله گرگ، گله گوسفند که از جلو دهان گرگ فرار کنن، از جلو شمشیر حسین فرار میکردن. از میمنه میزد طرف میسره، از میسره میزد طرف میمنه. هر بار میرفت بالای بلندی میستاد، با صدای بلند میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اهل حرم که صدا آقا رو میشنیدن میگفتن هنوز زنده است آقا، صدای آقا داره میاد. میگه شمر ملعون به عمر سعد گفت اینطور نمیشه، بگو تیراندازا ردیف بشن، این بار که حسین هجوم آورد تیر بارانش کنید. یا صاحب از زمان منو ببخش آقا، آقا جان معذرت میخوام. میگه یه تیر پرتاب کرد اومد خورد تو دهان مبارک حضرت. آی میگه مثل خار پوش رو بدن ابا عبدالله تیر نشسته بود. بلند بگو حسین، حسین، حسین. بدن غرقاب خون، میگه از تمام منافذ زره خون بیرون زده بود. دیگه ابا عبدالله نمیتونه رو ذوالجناح بشینه، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. مهوزه از روز الجناح بیفته، این حیوان خودشو به اون طرف خم میکرد، نگه میداشت ابا عبدالله. ولی یه وقتی متوجه شد دیگه ابا عبدالله طاقت نداره، اومد داخل یه گودال. آی حسین،
آمد داخل یه گودال، زانو زد با ادب ابا عبدالله. بلند مرتبه شاهی، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. بلند سنجان آب روی دو عالم، سنجان آب روی دو عالم، نگین سلیمان دهل بیفادم، نگین سلیمان بهل بیفادم. سنجان آب روی دارم و سنجان
یه چیزو نمیتونم نگم،
آب روی دارم نگین سلیمان بهل بیفادم.
آبا عبدالله، یا آبا عبدالله، میگه ابا عبدالله گاهی از روی زمین بلند میشود، گاهی میفته روی زمین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میگه ذوالجناب شروع کرد دور ابا عبدالله چرخیدن، هیچ کس رو نمیذاره به حسین نزدیک بشه.
ببین کار قربت حسین به کجا رسیده، حیوان داره از امامش دفاع میکنه. زن جانه آب روی تو، زن جانه آب روی تو، نگین سلیمان زخم تنه روی ریگ بیابان، زخم تنه روی ریگ بیابان، به سوز دل و عشق و آه یتیمان، به سوز دل و عشق و آه حسین جان آب روی دو
یا الله،
حسین جان
لا اله الا الله
آب روی دو نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم.
میگه یه وقت
تو خیمه ها دیدن صدای شیخی ذوالجناب میاد، خانم زینب گفت سکینه جان پاشو بابا برگشته، از خیمه ها بیرون دویدن. آی 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 دیدم زین ذوالجلال برگشته، آی 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 هر کی با ذوالجلال درد دل میکنه، ذوالجلال رنگ خود را باخته، آخ جان زینب را